از نکاتی که فرمودین. اگر صحبتی باقی مونده خانم دکتر ما در خدمت هستیم.
من سپاسگزارم از شما و از همکاراتون که این فرصت رو به ما و به مردم میدین که بتونن یه اطلاعاتی هرچند خیلی مختصر و به حال بسته در اختیارشون قرار بدیم. امیدوارم که بتونم تونسته باشم این راستا به شما و به همه هموطنان عزیزمون کرده.
بسیار عالی بود خانم دکتر، استفاده کردیم، آموختیم از شما که با بیان بسیار شمرده و بیان در واقع که قابل فهم بود برای همگان در رابطه با غربالگری زنان برای ما فرمودیم و البته در مورد لاپاراسکوپی و تفاوتش و اصلا چطوری افراد باید در واقع متخصصا وارد این حیطه بشن. ممنونم خانم دکتر صمیمی، سپاسگزارم از شما. انشاءالله در رابطه با سلامت زنان با شما بیشتر گفتگو میکنیم. ممنونم خانم دکتر.
شب شما بخیر.
شب بخیر. سپاسگزارم. سلامت باشین. خدا نگهدار. بعد از گفتگو در رابطه با سلامت زنان در مورد پیامک های شما، عظیم آخانی گزینه 4 رو انتخاب کردی که برای درمان افراد مبتلا به کلیت اولسروز اغلب نیاز جراحی داریم و محسن صالحی از عظیمیه کرج هم همین گزینه رو انتخاب کرده، آقای سعید برجسته از مشهد هم همین گزینه 4 رو انتخاب کرده و آرتا از اصفهان هم همین گزینه 4. فاطمه رمضانی از تهران هم گزینه 4 انتخاب کرد که در واقع به نظرشون برای درمان اغلب موارد کلیت اولسروز نیاز به جراحی روده نیست. بیشتر در رابطه با این سوال گفتگو میکنیم و تا حالا دقایق دیگر گفتگو میکنم با طراح سوال، اما اکنون کنکاش رو بشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید رضا فاطمی هستم، فوق تخصص گوارش و کبد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مبحثی که امروز در خدمتتون هستم سرطان معده یا گستریک کانسر هستش. از نظر اپیدمیولوژی و آمار سرطان معده یکی از شایع‌ترین سرطان‌های دستگاه گوارش محسوب میشه، به طوری که اولین سرطان گوارشی در مردان از نظر آماری هست. یه چیزی حدود 870,000 مورد سالیانه از این سرطان در جهان ثبت میشه که متاسفانه 650,000 موردش تقریبا منجر به فوت میشه. این نشون میده که سرطان معده یک سرطان فوق‌العاده کشنده و لتالی است. علت اینکه سرطان معده سرطان کشنده هست اینه که معمولا متاسفانه در مراحل و استیج‌های بالا تشخیص داده میشه و وقتی تشخیص داده میشه که متاسفانه کاری برای بیمار نمیتونیم انجام بدیم. همونطوری که مستحضر هستیم کانسر معده در کشورهای شرقی و جنوب شرقی آسیا مثل چین و ژاپن فوق‌العاده اینسیدنس و شویش بالا هستش و هر شهر از کشورهای شرق به طرف غرب دنیا میریم ریت و احتمال کانسر معده کمتر میشه. در کشور ایران از نظر شویه جهانی یه شویه متوسطی داره، ولی کانسر معده در رأس کانسرهای گوارشی در ایران حساب میشه. اون چیزی که به عنوان کانسر معده یا آدنوکارسینوما ما میشناسیم از نظر پاتولوژی آدنوماتوز هستش، یعنی آدنوکارسینومای معده که 90% تومورهای معده رو در واقع تشکیل میده. آدنوکارسینومای معده دو تایپ اصلی داره، یک تایپ روده‌ای یا اینتستینال تایپ که از نظر کاراکتر و خصوصیات در مردان در سنین بالا خصوص بالای 60 سال تشکیل میشه و معمولاً به صورت توده در معده هست، یعنی به صورت یک توده بزرگ در معده دیده میشه. از نظر لوکیشن آناتومیکی بیشتر تومورهای اینتستینال تایپ در قسمت انتهایی معده، در خم کوچک معده و بین معده، بادی معده و آنتروم معده دیده میشه. دومین تایپ کانسر معده تایپ اینفیلتراتیو هستش یا تایپ دیفیوز که در سنین پایین‌تر دیده میشه، که تحت عنوان لاینایتیس پلاستیکا یا نوع چرمی معده هستش، به طوری که سلول‌های سرطانی بین سلول‌های طبیعی معده پخش میشن و معده مثل یک کیسه چرمی میشه و قادر به اکسپنشن و در واقع گشاد شدن نیست. این نوع سرطان که نوع اینفیلتراتیو یا لاینایتیس پلاستیکا گفته میشه معمولاً زمینه ژنتیکی داره و در خانواده‌ها به صورت شایع دیده میشه، ممکنه دو نفر سه نفر در یک خانواده مبتلا به اون بشن و معمولاً در سن پایین و در خانم‌ها و آقایان به یک نسبت هستش. تومورهای دیگه‌ای که در معده دیده میشه که کمتر از 10% تومورهای معده رو تشکیل میده، تومورهای بافت عضلانی معده هست، مثل لایومیوما، لایومیوسارکوما و تومورهای استرومای معده که اینا از لایه 4 معده در واقع نشأت میگیرن. تومور بعدی تومور لنفومای معده هستش، همونطور که میدونیم مالتوما از تومورهای شایع معده است از نوع لنفوم که از لایه‌های سطحی معده در واقع برمی‌خیزه. عوامل ایجاد کننده کانسر معده عوامل متعددی هستن. اگه بخوایم اشاره بکنیم، التهاباتی که در معده اتفاق میفته مثل التهابات حاد و مزمن در طولانی مدت باعث نازک شدن جدار معده و آتروفی مخاطی میشه که این آتروفی تغییرات ارفینی بعدی رو میتونه روش سوار بشه. یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد کانسر معده نیترات ها هستن، یعنی نیترات هایی که در مواد غذایی در آب و خاک هستن. مواد غذایی که نیترات بالایی دارن مثل کنسرو ها، سوسیس کالباس و مواد افسودنی که به مواد غذایی اضافه میشه، در برخورد با اسید معده ایجاد نیتریت میکنه که این نیتریت میتونه باعث تخریب و در واقع زمینه ساز ایجاد کانسر معده بشه برای فرد. از عوامل بسیار مهم دیگه که باعث کانسر معده میشه، اعمال جراحی که فرد انجام داده در طولانی مدت، یعنی بخشی از معده برداشته شده، باقی مانده معده در اطراف محل آناستوموز ممکنه زخمای ایجاد بشه که ما میگیم مارجینال اولسر یا زخمای حاشیه‌ای. این زخما در طولانی مدت میتونن تبدیل به کانسر معده بشن. از عوامل دیگه که میتونیم اشاره بکنیم، پولیپای معده هستن که نوع ادنوماتو یا نوع پیشزمینه بدخیم پولیپای معده در طولانی مدت میتونه تبدیل به کانسر معده بشه. اما اون چیزی که ما به عنوان عامل اصلی در علم پزشکی به عنوان عامل ایجاد کننده کانسر معده شناخته شده در 30 سال اخیر، میکروب هلیکوباکتر پایلوری هستش یا اچ پایلوری، که در افرادی که زمینه های خاص ژنتیکی دارن در تقابل بین میکروب و سیستم ایمنی نوعی از سایتوکاین هایی آزاد میشه که این سایتوکاین های التهابی میتونن به صورت بسیار حاد و بسیار شدید ایجاد عملی آتروفی بکنن که این آتروفی گاسترایتیس یا آتروفی شدید معده میتونه بعداً تبدیل به کانسر معده بشه. اما در مورد علائم کانسر معده بخوام به صورت خلاصه صحبت بکنم خدمتتون، معمولاً کانسر معده همیشه متأسفانه در مراحل پیشرفته ما میتونیم اونو پیدا بکنیم، ولی هنر یک پزشک و یک تیم پزشکی اینه که در مرحله ارلی گاستریک کانسر یا مرحله ابتدایی کانسر که تنها تغییرات بافتی به صورت دیسکالوریشن یعنی تغییرات رنگ در مخاط معده است، یه یک زایه کاملا فلت است، اگر این زایه رو پیدا بکنیم در واقع جون بیمار رو نجات دادیم. اما در مراحل پیشرفته تر میتونه علائم به صورت درد باشه. درد در معده معمولا به صورت یه درد گنگ یا دال پین هستش که میتونه به پشت انتشار پیدا بکنه. علامت دیگه ای که در کانسر معده دیده میشه دفع خون هستش. اکثر موارد دفع خون به صورت بدعی و مخفی در کانسر معده اتفاق میفته، به صورت دفع خون ملنا یا دفع خون سیاه و کمخونی فقر آهن هستش. بستگی به این که محل تومور کجا هست، آیا قسمت ابتدایی معده یا قسمت انتهایی معده هست، فرد ممکنه دچار انسداد بخش ابتدایی معده بشه که علائمش به صورت دیسفاژی یا دیر کردن غذا هستش، یا انسداد محل خروجی معده هستش که علامه GOO یا انسداد خروجی معده رو برای فرد ایجاد میکنه. در طولانی مدت ممکنه فرد دچار لاغری و در واقع ویستینگ شدید بشه و وقتی زردی اتفاق میفته معمولا زمانیه که کانسر معده به کبد متاستاز داده و مرحله ترمینال هست که متاسفانه در این مرحله فرد بیش از 2 تا 3 ماه طول عمرش نیست. اما اگر بخوایم در مورد تشخیص بهتر و سریعتر کانسر معده صحبت بکنیم، بهترین مدالیته یا تشخیص کانسر معده انجام اندوسکوپی دقیق و های رزولوشن اندوسکوپی هستش که مخاط با دقت دیده بشه. قبل از انجام درمان اصلی برای کانسر معده، ما وظیفه استیجینگ کانسر معده رو داریم که با سی تی اسکن و روش اندوسونوگرافی در واقع تشخیص داده میشه و همونطور که عرض کردم اگر در مراحل استیج بالا یا 1 باشه و هنوز غدد لنفاوی درگیر نشده باشه، میتونیم از روش EMR و ESD و روش اندوسکوپی درمان و تریتمنت کانسر معده استفاده کنیم. ولی متاسفانه در مرحله پیشرفته تر انجام شیمی‌درمانی ها و رادیوتراپی ها به خصوص برای کانسر معده هایی که در بخش فوقانی معده هستش در ابتدا انجام میشه و بعد اگر اجازه بده کانسر معده که تومور برداشته بشه در مرحله بعدی انجام عمل جراحی هست. نهایتا باید عرض کنم خدمتتون که کانسر معده غیر از رعایت پیشگیری از کانسر معده، غیر از رعایت در واقع بهداشت تغذیه‌ای و نخوردن مواد آلوده، نکته بعدی که خیلی مهم هستش در افرادی که سابقه کانسر معده در فامیل نزدیکشون هست یا خودشون قبلا سابقه پولیپا یا کانسر معده داشتن، حتما میکروب هلیکوباکتر پایلوری باید ریشه‌کن بشه و همونجوری که خدمتتون اشاره شد و تذکر داده شد، انجام مدالیتهای دقیق مثل اندوسکوپی دقیق میتونه تومور رو در مرحله اولیه کشف کنه و به درمان موفق و مؤثر بیانجامه. با تشکر از شب و حسلتون خدا حافظ.
بعد از شنیدن این بخش، خانم جوانی با اظهار مزمن و درد شکم و کاهش وزن و کمخونی فقر آهن مراجعه کرده. در کولونوسکوپی زخمای پیوسته مخاط کولون دیده میشه. تشخیص بعد از زمان برداری کولیت اولسروز هست. کدومی که از این موارد صحیح نیست برای تایید تشخیص کولیت اولسراتیو با سایر بیماری ها نیاز به آزمایش ها و نمونه برداری دقیق هست. 2 علت ایجاد عدم تعادل در افراد مستعد به کولیت اولسروز میتونه باعث ایجاد شعله برای این بیماری بشه. 3 بروز این بیماری در کشور ما رو به افزایش. 4 برای درمان این بیماری اغلب نیاز به جراحی روده هست. 30102 پیامک هایی که شما به اسم خودتون ارسال کردید. آویشا جعفری از اصفهان گزینه 4 رو انتخاب کرده که برای درمان اغلب نیاز به جراحی هست. و 913 452 هم گزینه 3 رو انتخاب کرده. بروز این بیماری در کشور ما رو به افزایش هست. و 917 352 هم همین گزینه 3 رو انتخاب کرده. سمین عبداللهی گزینه 4 رو انتخاب کرده که برای درمان اغلب نیاز به جراحی هست. ۹۱۳ ۵۰۳ هم گزینه 3 بروز این بیماری در کشور ما رو به افزایشه. ۹۱۵ ۱۷۷ گزینه 1 برای تایید تشخیص کولیت اولسراتیو نیاز به در واقع تشخیص ها و آزمایش ها و نمونه برداری های پیشرفته است. از کرج 935 884 هم گزینه دو، علت ایجاد عدم تعادل در افراد مستعد سبب شعله‌ور شدن بیماری میشه. ۹۳۳۶۲۴ هم گزینه سر انتخاب کرده. این بیماری در کشور ما رو به افزایشه. حالا ببینیم که کدوم گزینه درست هست و چه باید کرد با بیماری که در واقع در سوال مطرح شد. در این رابطه گفتگو میکنم به اتفاق عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رشته فوق تخصصی گوارش، دکتر مصطفی رئیسی. آقای دکتر، در رابطه با این سوال بفرمایید و اینکه در واقع کدوم پاسخ درسته.
مجددا سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. خیلی ممنونم از همه شنوندگان عزیزی که از اقصی نقاط کشور همراه ما بودن، پاسخ این سوال رو دادن. همونطور که عرض کردم، این سوال در مورد مبحث بیماری های التهابی روده بود. مبحث بیماری های التهابی روده مبحث مهم و روبه رشدیه. این بیماری هم که داشتیم یه خانم جوانی بودن که به علت اسهال و کاهش وزن و کمخونی بررسی شده بودن و تشخیص کولیت اولتراتیو براشون مطرح شده بود. توی گزینه‌ها، گزینه اول به این موضوع می‌پردازه که آیا با همین یافته‌ها میشه تشخیص کولیت اولتراتیو را داد؟ قطعی بدونست؟ خیر. به خاطر اینکه بیماری‌های التهابی روده هیچ یافته‌ای ندارن که کاملاً اختصاصی یا پاتوگنومیک باشه، بلکه باید همیشه از جمعی یافته ها در کنار هم دیگه این تشخیص رو مطرح کرد و لزوم داره که حتما تشخیص افتراقی های دیگه مثل عفونت ها و داروهایی که میتونن باعث همچین علائم بشن رد بشن. پس این گزینه درسته، چون اونم همین گزینه هم همین رو میگه و میگه که برای تشخیص اوستئوکولایتیس کولیت اولسترو نیاز به بررسی و رد تشخیص های افتراقی مرتبط هست.
بله.
گزینه دوم اینو گفته بود که علت ایجاد این بیماری عدم تعادل در ایمنی مخاطی در افراد مستعد هست. خب پس گزینه دوم در مورد اتیولوژی علت بیماری داره بحث میکنه که همونجور که میدونیم علت بیماری های التهابی روده پیچیده است و ترکیبی از علل مختلف محیطی و ژنتیک هست. ما هر وقت نتونیم یه چیزی را خیلی ساده توضیح بدیم، پس به نظر میاد که واقعا علت واقعی را نمیدونیم. علت واقعی بیماری های التهابی روده خب خیلی ساده نیست، خیلی پیچیده است. همونجور که عرض کردم، علل محیطی مثل عفونت ها، استرسور ها، داروها، بعضی از مواد غذایی و افزودنی ها شدیداً مطرح هستند، ولی هیچ کدوم از اونا به تنهایی باعث این بیماری نمیشن. به نظر میرسه که علت این اختلال در تعادل سیستم ایمنی مخاطی در افرادی هست که از لحاظ ژنتیکی مستعد هستند. پس در این بیماری در همه افراد اتفاق نمیفته، در افرادی اتفاق میفته که زمینه ژنتیکی مساعد دارند. در این افراد، در صورتی که یکی از این عوامل محیطی یا چند تا از این عوامل محیطی بده، میتونه باعث بیماری بشه. پس گزینه دو هم درست هست، چون همین موضوع رو بحث کرده. گزینه سوم میگه که بروز این بیماری در کشور ما رو به افزایش هست. بله، همینطوره. به نظر میاد که ما با یه اپیدمی بیماری های التهابی روده روبرو هستیم. به نظر میاد که شیوع این بیماری خیلی رو به افزایشه. ما هر روز کیس های جدیدی را داریم شناسایی کنیم، همیشه هر روز موارد جدیدی شناسایی میشن و شیوع این بیماری داره افزایش پیدا میکنه. ما من خاطرم هست که حدود شاید 24 سال پیش که ما دانشجو بودیم، اصلا ما توی بخش بیماری های التهابی روده واقعا کلیت اولسترو و کرونز اصلا نداشتیم. اگه یه دونه مریض داشتیم خیلی برام جالب بود و برام خیلی آموزشی بود. برعکس چندین سال پیش که ما رزیدنت شدیم و دوره تخصص رو میگذروندیم، این کیس ها دیگه خیلی بیشتر شده بودن، طوری که عرض کنم که خیلی غیر عادی و غیر معمول نبودن. و در زمان فلویی و دورانی که داشتیم فوق تخصص میگذروندیم، طوری بود که دیگه شاید بیش از نیمی از بخش ما رو بیماری التهابی روده فوت کرده بودن. و این نشون میده که واقعا این بیماری شدیداً رو بخشایش و علتش هم همونطور که عرض کردم عوامل محیطی خیلی نقش داره. این سبک زندگی ما و تغییراتی که در غذای ما، بهداشت ما و مسائل دیگه اتفاق افتاده در سبک زندگی باعث شده که این بیماری شایع بشه و هر روز موارد جدیدی داشته باشیم. پس گزینه سه هم درست بود که دست کرده بود که بروز این بیماری در کشور ما رو به افزایشه. و اما گزینه چهار گفته بود که برای درمان این بیماری اغلب نیاز به جراحی روده است. خب نه، اینطور نیست. این گزینه چهار غلطه، به این علت که خب خوشبختانه با پیشرفت‌هایی که اتفاق افتاده درمان‌های بسیار جدیدی برای این بیماری اومده و خوشبختانه اغلب این بیماران با درمان دارویی کنترل میشن. این درمان دارویی خب عوامل از داروهای موضعی هستن، داروهای خوراکی هستن، داروهای تزریقی هستن که ترکیبی از اینها در موارد زیبوزوم میتونه باعث بشه که این بیماری رو بتونیم خیلی خوب کنترل بکنیم. بسیاری از این افراد میتونن به زندگی عادی برگردن، اغلبشون یه زندگی معمولی میتونن داشته باشن. حتی ما ورزشکاران و عرض کنن که قهرمان المپیک داریم که مبتلا به این بیماری هست. پس این بیماری نیست که در اغلب مواقع نیاز به جراحی داشته باشه و اغلب موارد میتونیم ما خوشبختانه این بیماری رو با درمان مناسب با همکاری بین پزشک و بیمار کنترل بکنیم.
بله.
گزینه مورد نظر ما که گزینه غلط بین این گزینه ها بود، گزینه چهار هست.
بله. آقای دکتر من این سوال بپرسم. در خواهش می‌کنم، در دوران کرونا خیلی از افرادی که اومدن در واقع طیف داروهای حالا مثل کلیت اولسروز رو دریافت میکردن، اومدن داروشون کم کردن، دارو رو قطع کردن، برای کارهای انجام شد. چه کار باید کنن افراد؟ چون خیلی در برابر این درمان ها یه مقاومتی دارن، میگن این درمان ها ضرر داره. شما به عنوان فوق تخصص گوارش نظرتون چیه راجع به این درمان ها؟ یعنی اگر سود و زیان رو بخواین بسنجید.
خب این قضیه ما اوائل خب تو این پاندمی یه مبحث نوظهور بود و ما تجربه‌ای نداشتیم مثل بقیه موارد علم بشر. خب به مرور اطلاعاتمون بیشتر شد. در اوائل واقعا نمیدونستیم چی کار باید بکنیم، اطلاعات کم بود. ولی الان که بعد از حدود 2 سال که از شروع پاندمی میگذره اطلاعاتمون خیلی زیادتر شده و به نظر میرسه که خوشبختانه بروز این بیماری کووید در بیماران IBD خیلی بیشتر از جامعه نبوده. با وجود اینکه این بیماران ما بسیاریشون داروهای ایمونوساپرسور یا ترکوز کننده ایمنی استفاده میکنن، خوشبختانه این بیماری توی این افراد خیلی به روز بیش از حد نداشته، مرگ و میر این بیماران خیلی بیشتر از جامعه نبوده. شاید یه قسمتش مالی این باشه که خب بیمارانی که این بیماری دارن بیشتر در واقع مواظب سلامتیشون بودن، پروتکل‌های بهداشتی بیشتر رعایت میکردن. شاید هم یه قسمت این باشه که خیلی هم این نقص ایمنی خیلی شدیدی برای این افراد ایجاد نمیکنه و این نقص ایمنی خیلی مشکل ساز نیست. در مجموع فعلا توصیه اینه که تمام بیمارانی که درمان بیماری های التهاب روده را انجام میدن درمانشون را ادامه بدن، حتی اگر ترکوب کننده های ایمنی قوی استفاده میکنن حتما ادامه بدن. ولی بعضی از پروتکل ها و در واقع دستورالعمل های جدید کرد میگه که بعضی از داروهای ضد التهاب و داروهای ترکوب کننده ایمنی جدید را بهتره در این افراد شروع نکنی، منتظر بشین تا ایشالله واکسیناسیون کامل بشه و بیمار و این پاندمی فروکش بکنه و بعد این درمان ها رو شروع کنیم. از این درمان ها مثل آزاتیوپرین یا کاپتوپرین ما فعلا ترجیح میدیم که مگر در مواردی که مجبور بشیم شروع نکنیم، و وقتی هم می‌خوایم شروع کنیم حتما خطرات و اینا رو برای و اینکه ممکنه فرد مستعد ابتلا به کووید بشه رو برای فرد و خانواده‌اش توضیح بدیم و با رضایت و اطلاع اونا این دارو رو شروع بکنیم اگر مجبور بشیم.
بله آقای دکتر، در مورد واکسن هم نظرتون رو بفرمایید، چون اونم باز یه طیف دیگه ای از سوالات هست، واکسن در این افراد.
در مورد بیماران کووید، در مورد بیماران التهابی روده،
بله.
خب اگر این افراد، خب از کردم دو درفنی دسته، اونایی که داروهای ترکوب کننده ایمنی استفاده نمی کنن که اکثریت این بیماران شامل میشه، که یه درمان‌های موضعی هستن یا داروهای مثل نزالازین، سولتازالازین و امثالهم استفاده می‌کنن. این افراد که خب مثل بقیه جامعه میتونن واکسیناسیون انجام بدن، ولی اگه از بیماریشون فعاله بهتر صبر کنن تا بیماری کاملا کنترل بشه، و اگر قرار واکسن استفاده کنن بهتر از واکسن‌هایی استفاده بکنن که شانس ترومبوز رو بیشتر نداره. این از واکسن‌هایی که مثل آسترازنکا در این افراد خصوصا اگر بیماری فعال باشه بهتره در اون فاز استفاده نکنید، ولی از واکسن‌های دیگه من این نداریم میتونیم استفاده بکنیم.
بله، یعنی سینوفارم میشه مثلا استفاده،
سینوفارم یا واکسن‌های این تیپ که از این
بله.
دست هیچ مشکلی نداره، چون اینا شانس ترومبوز تا اونجا که میدونیم شانس لخته شدن خون زیاد نمی‌کنه.
بسیار.
ولی اگه بیماریشون کنترل باشه معنی نداره، حتی اونم میتونن استفاده بکنن. میمونه تیپ دومی هستن
بله.
که اقلیت هستن و اینا داروهای ترکوب کننده ایمنی رو دارن استفاده میکنن، مثل از گردم مثل آزیتروپین یا داروهای تزریقی ترکوب کننده ایمنی. این افراد بازم منع تزریق واکسن ندارن، ولی نکته که هست اینه که ما میدونیم به علت نقص ایمنی تأثیر واکسن در این افراد کاهش خواهد داشت.
بله.
با این وجود با پذیرش این موضوع واکسن رو تزریق بکنیم. پس بازم توصیه جدی داریم که حتما عرض کنن که واکسن رو تزریق بکنن، ولی بهتره که بهشون توضیح بدیم که شما این واکسن ممکنه یه مقداری کمتر از سایر افراد تو شما تاثیر بگذاره و شما همچنان باید از پروتکل های بهداشتی ها خیلی کامل و جامع مثل بقیه افراد جامعه رعایت بفرمایید.
بله بسیار سپاسگزارم دکتر رئیسی، ممنونم از شما بابت طرح سوال و همچنین توضیحاتتون. سپاسگزارم دکتر مصطفی رئیسی، ممنونم از شما. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار. بعد از شنیدن توضیحات در مورد این سوال، اکنون یک نکته آموزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سفر دانش، خسته نباشید. بحثی که امروز داریم در مورد آنتیبیوتیک‌ها و مشکلات مصرف آنتیبیوتیک‌ها در موقعیت‌های مختلف هستش. من دکتر فریبا شیروانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فوق تخصص عفونی اطفال هستم. میخواستم در مورد آنتیبیوتیکا و ریسک اونها و عوامل ایجاد کننده اونها و عوامل ایجاد کننده در واقع نیاز به آنتیبیوتیک با شما صحبت کنم. خب با ارگانیسم‌های بسیار متعددی در مواجهه هستیم. این ارگانیسم‌ها علاوه بر در واقع میکروب‌ها یا میکروارگانیسم‌ها میتونن ویروس‌ها، پارازیت‌ها باشن، ولی ما اینجا بحثمون رو بیشتر روی ارگانیسم‌ها فوکوس میکنیم. خب اگر که روی نوزادان اول بحث بکنیم، می‌دونیم که در نوزادان ما عوامل ایجاد کننده بیماری اون استرپتوکوکی گروه بی، ایکولای که باعث ایجاد سپسیس و لیستریا میشه هست، ولی خب سالمونلا هم الان از عوامل ایجاد کننده بیماری هست. ما معمولا در نوزادان از آمینوگلیکوزیدها، آمپیسیلین و همچنین سپوتاکسین بخاطر اینکه سپتیراکسون رو کمتر استفاده میکنیم، به خاطر اینکه به در واقع گیرنده در واقع بیلیروبین میچسبه، و همچنین از وانکومایسین در بیشتر موارد سود میبریم. آمینوگلیکوزیدها هم همینطور. ولی وقتی که بچه ها بزرگتر میشن با تغییر سن عوامل ایجاد کننده بیماری و خود بیماری ها تغییر میکنن. تو بچه های بزرگتر ما عوامل ایجاد کننده پنومونی و منرژیت رو داریم، مثلا اچ فلو و پنومونکوز و یا عوامل ایجاد کننده